أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر محرم صید بکند، آیا صید محرم حلال هست بر غیر او یا حرام هست؟ مشهور نسب الیهم که گفتن حرام است صید محرم بر جمیع مردم، بلکه حکم میته را دارد. در مقابل مشهور گفته شد که برخی فرمودند که نه، فقط بر محرم خوردن این صید حرام است، اما خوردن آن بر محل جائزه. ادله‌ای که آوردیم بر به نفع مشهور سه روایت بود. یکی معتبره اسحاق بن عمار که در مورد ذبح المحرم از صید وارد شده، و همینطور روایت وهب بن وهب، موضوعش ذبح محرم است. چون صید ممکن است با ذبح تزکیه بشه، ممکنه با رمی سهم تیراندازی یا ارسال کلب معلم به صدد تزکیه آن بر بیاید. این روایت اسحاق ابن عمار و وهب ابن وهب در خصوص ذبح المحرم صیده داره که اذا ذبح المحرم از صید فهو میتتون لا یأکله محل ولا محرم. روایت مرسله ابن ابی عمیر، این خصوص ذبح نبود. المحرم یصیب الصید قال یدفنه، اگر یدفنه رو ارشاد بدونیم به میت بودن این صید، او مطلق هست، اما از ذبح یا قتل به سبب آخر. کسی که بالاخره استدلالی که میشد به یدفنه، اون میگفتن از باب ارشاد نمیته بودن است. ما اشکالی که گرفتیم این بود که نه، شاید به خاطر این است که اگر طرح بکند این صید را یا بدهد به دیگری آن را بخورد، فعلیه فداء آخر، به خاطر فرار از این کفاره دوم امام فرمود یدفنه. اون اشکالی بود که به مرسله ابن ابی عمر ما کردیم. قطع نظر از اون اشکال، استدلال به اون مرسله بر حرمت اون صید محرم اگر بشه اختصاص نداره به مذبوح، بلکه شامل مقتول غیر ذبح هم میشه. اما روایت اسحاق بن عمار و روایت وهب بن وهب مختص است به ذبح. فقط باید اینجا القاء خصوصیت بشه که عرفاً گفته بشه که چه فرق است بین ذبح صید توسط محرم یا قتل آن به وسیله تیراندازی و مانند آن، که این بحثش بعداً میاد. در مقابل این روایات، روایاتی هست که تجویز کرده که محل صید محرم را بخورد. این روایات رو بخون. روایت اول، صحیحه حلبی: المحرم اذا قتل الصید فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين. محرم اگر صید رو بکشد باید کفاره بده. و يتصدق و یتصدق بالصید علی مسکینه، این صید رو بره صدقه بده برای یک مسکینی، معلوم میشه این حلاله. و الا اگر حرام باشه چجور میته رو صدقه بده به یک مسکینی؟ یک صیدی را که حرام هست خوردنش بر همه، او رو صدقه بده بر مسکینی؟ این که نمیشه که. ممکنه شما بگید کی گفته این با ارسابت که تعدیه است، شاید این با سببیته، یا تصدق به صید یعنی به سبب ذالک الصید، منطقه یا تصدق به شیئن علی مسکین به سبب ذالک الصید، به خاطر اون صیدی که کرد باید یک صدقه ای به اون جزاء را، و یتصدق به اون جزاء فعلیه جزاؤه، و یتصدق به ذالک الجزاء علی مسکین، چرا؟ به سبب ذالک الصید، به خاطر اون صیدی که کرد. خب این انصافا خیلی خلاف ظاهره، ظاهر به صید اینه که باء تعدیه است و میخواد بگه که یتصدق بهی یعنی متصدق به همین سید هست. خب اینها خلاف ظاهره دیگه، یتصدق فی قبال ذالک السید، اینها خلاف ظاهره. ظاهره یتصدق به سید اینه که همون سید را صدقه بده بر مسکینی. بله این احتمال اصلا عرفی نیست که ما بگیم که بر همه خوردن این گوشت حیوانی که شکار کرده از محرمون رو بر همه خوردنش حرامه الا فقرا. این هر سبت خدمتون که و امامم امر بکنه که برو به مسکینی بده بخوره با اینکه حرام از خوردنش، این محتمل نیست. روایت دوم صحیحه منصور ابن حازم، رجل اصاب صیدا و هو محرم، آکل من و انا حلال، من بخورم در حالی که من محرم نیستم. قال انا كنت فاعلا، من خودم این کار رو کردم. من محل، ظاهر این حدیث میگه امام صادق میفرماید که من خودم محل بودم و محرمی سیدی گرفت و من اون سید رو خوردم. قلت فرجلن اصاب مالا حراما، خب چه فرق میکنه این مورد با این که شخصی بره مال دزدی بگیره بیاره بده به من بخورم؟ فقال لیس هذا مثل هذا یرحمك الله ان ذلک علی، چه ربطی به هم داره مال حرام، مال مغصوب، مال مسروق و بر همه حرامه، ولی صید فقط بر محرم حرامه. ان ذلک علی، این به گردن خود اون محرم است که صید کرده است. مال حرام نمیشه، صید حرام نمیشه، برخلاف اون مال غصبی که بر همه حرام خواهد بود. صحیحه حریز هم هست، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان محرم اصاب صیدا ایأکل منه المحل، قال لیس علی المحل شیء انما الفداء علی المحرم. و نظیر همین هم صحیحه معاویه بن عمار هست. ممکنه شما بگید خب اصابه نداره که قتله، یک محرمی میره یک آهوی رو شکار میکنه تو تله میندازه بعد میاره تحویل یک محلی میده زنده، بعد خود محل بگیره سر او رو ببره بخوره نوش جانش، نداره اصاب سیدن ای قتل سیدن. این که قطعا جایزه که آدم حیوان زنده رو که محرم شکار کرده بگیره و خودش ذبح کنه و بخوره، البته دیگه نمیتونه با تیراندازی او رو تزکیه کنه، چون سید تا مادامی که رها هست قابل استیاد هست. وقتی که شخصی او را گرفت، اون دیگه با ذبح حلال میشه. محل بره ذبح کنه بخوره. اصحاب سیدن که نداره که اون محرم اون سید را کشت. این احتمال خیلی غیر عرفیه. ظاهر اصحاب سیدن ایأکل منه الحلال اینه که همه کاراش شده، همه کاراش این محرم کرد، فقط زحمت خوردنش رو محل میکشه. اصحاب سیدن و هو محرم ایأکل منه الحلال، آیا شخص محل میتونه از اون بخوره؟ این ظاهرش اینه که او محرم کار رو تمام کرد، احسان و بالاتمام، او هم گرفت این سید را و هم پشت حالا تقدیم این محل کرده. خب امام میفرماد اشکالی نداره، میتونه بود. یک دلیل دیگر برای اینکه سید محرم بر دیگران حرام نیست و در حکم میته هم نیست، روایاتی که فرض کرده شخص محرمی مضطر یا میته بخوره یا سید. روایات متعددهی داریم که باید بره همون سید رو انتخاب کنه. صحیحه حلبی: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال يأكل من الصيد. أما يحب أن يأكل من ماله؟ قلت بلا. امام فرمود که اگر مضطر است محرم یا صید بخوره یا میته، خب بره سید بخوره چون مال خودش هست، اما میته حرام هست. خب این معلوم میشه که سید محرم در حکم میته نیست. غیر از این صحیح حنبی روایات دیگه هم در اون باب هست. منافات نداره که وقتی جواز اکل سید در حال استرار با کفاره دادن، کفاره داره، منتها تکلیفا جائز میشه. در مقابل این روایات موثقه ساق بن عمار هست، یا به تعبیر دیگر معتبره ساق بن عمار، چون برای ما واقفی بودن ساق بن عمار یا فتحی بودن او ثابت نیست. ولو مرحوم شیخ گفته فتحی است، ولی آقای زنجانی هم تحقیق کردن فرمان اشتباه شده در کلامشه، اون عمار ساباتی بوده که فتحی بوده، این اسحاق ابن عمار سیرفیه، اصلا ربطی به هم ندارن. عمار ساباتی اون حسابش جداست، فتحی بوده، بیتش هم فتحی هم. اما این اسحاق بن عمار، اسحاق بن عمار سیرفی است، ولو مرحوم شیخ فرموده راجع به همین اسحاق بن عمار که فتحی هست، ولذا تعبیر میکنن معمولا موثقه اسحاق بن عمار. ما حالا میگیم معتبر اسحاق بن عمار که خودمون رو از این اختلاف ها بیرون بکشیم. برای روایت به نظر ما معتبر است. عن جعفر عن ابیه عليهم السلام أن علي عليه السلام كان يقول إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة الذي أهل الله له. قرآن دارك فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإث، راجب أكل ميتة تجويز کرده است. اکل میته را برای مضطر تجویز کرد، ولی اکل سید رو برای محرم تجویز نکرده. حرم علیکم سید البر ما دمتم حرما، نداره الا من استر اله، ولی تو میته داره که الا مسترتم اله. ولی زا میگن که خب اکل میته مقدم. در روایت عبدالغفار جازی هم آمده یأکل المیته و یترک السید. آقایون مثل آقای خویی فرمودن که این روایت اسحاق بن عمار و امثال آن را هم باید بکنیم بر تقیه، چون موافق مذهب عامه است. ولی اگر بحث مذهب عامه است، به نظر ما عامه مختلف هم. در تذکره علامه این مسئله رو مطرح میکنه، اینجور میگه، میگه از تر المحرم الى اکل سید اول نیته فعل علماء اینا قولان، قال بعضهم یأکل المیته و بهی قال الحسن البصری و الثوری و ابو حنیفه و محمد ابن الحسن الشیبانی لأن السید اذا ذبح صار میتتن فساواها فی التحریم ومتاز به ایجاب الجزا. اینا میگن خب سید رو که بکشی میشه میته، تازه کفاره هم باید بدی، خب برو همون میته رو بخور که اقلا کفاره به گردنت نیاد. فکان اکل المیتت اولا. بعد میگه وقال بعضهم یأکل السید و یفتی و بهی قال شافعی و اسحاق و ابن المنذر و ابو یوسف لأنه مع الضروره و الفدیه یخرج من الاف فیکون واجدا للمذبوح حلالا فلا تهل له المیته و لأن تحریم السید آرزون و تحریم المیته ذاتیون فیکون الاول اولا بالتناول. بعدم این روایت امام صادق علیه السلام رو مطرح میکنه که یأکل من الصید. پس اینطور نیست که عامه متفق القول باشند بر اینکه باید میته بخورد و صید را نخورد. بین شافعی و ابو حنیفه اختلاف بود. خود به ما خالف العامه صدق میکنه، ما خالف العامه یعنی مشهور عامه مخالفه. حالا اون بحث دیگری است که شما میگید زمان امام صادق علیه السلام ابو حنیفه بوده ولی شافعی بعد از امام صادق علیه السلام هست، ولیکن این کافی نیست. برای اینکه ابو حنیفه هم اگه حساب کنید در زمان امام صادق یک فرد گمنامی بوده در عراق، اونی که فقیه معروف بوده در مدینه در زمان امام باقر علیه السلام و قریب به زمان امام صادق علیه السلام مالک بوده. به هر حال ما اتفاقی در عامه ندیدیم. خب حسن بصری، سفیان ثوری، ابو حنیفه شیبانی یک طرف، از اون طرف هم شافعی، قاضی ابو یوسف، اسحاق ابن المنذر در طرف مقابل با هم اختلاف داشتن. خب حالا عرض شد خدمتتون که ما راجع به جمع بین این روایات اضطرار الی المیتت او السید در جای خودش انشاءالله بحث میکنیم. اما فعلا ما میگیم اگر این تعارض حل شد و ما این روایت اسحاق بن عمار را که میگفت یأکل المیته عمل نکردیم چون مخالف شهرت بین اصحاب هست، ما مخالف روایات قطعی و صدور است، چون روایات یعقل و سید مستفید هست و ما روایت قطعی و صدور رو مقدم می کنیم در این موارد تعارض، مشکل ما از این طریق حل میشه. روایات عقل سید قطعی و صدوره، ولی این روایت اسحاق بن عمار که میگه عقل المتنیت ظنی و صدوره خلاف مشهور بین اصحابه، و لذا ما ترجیح میدیم روایاتی که میگه عقل سید. پس به این روایات هم میشه استدلال کرد، برای این که معلوم میشه سید با میته فرق میکنه. روایاتی که میگه عقل سید ما یکیشو نقل کردیم، روایات متعددی است که میگه یعقل السید. بله در فرض استرار به جامعه بین میته و عقل سید. اینی هم که گفتن که عامه میگفتن یعقل المیته فی الجمله درسته دیگه، خود این روات هم به امام عرض میکردن که یعنی رسول الله، همین استدلال رو که میته استرار به میته در قرآن آمده ولی استرار به عقل سید در قرآن نیومده، اینو از عامه گرفته بودن، میخواستن به امام مطرح کنن. امام در جواب میفرمید انما یعقل ماله، بابا سید مال خودش هست اما میته حرامه، یعنی حرام ذاتیه، سید حرام ذاتی نیست. خب به هر حال این دو طایفه از روایات بود. این ممکنه یه چیزی در رابطه با این روایاتی که داره که یعقل السید دون المیته بگیم که توی روایت نگفته که محرم شکار کرد، محرم سیدی دارد، ممکنه سید از اون گوشت هایی باشه که دیگران شکار کردن، که محرم اکل سید هم برش حرامه ولو دیگران شکار کردن، که بگیم این روایات که میگه یعقل السید دلیل نمیشه که این رو خودش شکار کرده، شاید دیگران شکار کردن که قطعا دیگه حرام نیست مگر به خاطر محرم بودن شخص، که ماله دیگه مالش میشه دیگه، دیگران شکار کردن دادن به این دیگه. ولی انصافا این خلاف ظاهره، برای اینکه اون زمان که فریزر نبوده که، بابا این ید دو سید ظاهرش این که سید رو تو بیابون میبینه شکار میکنه میخوره دیگه. اینا حمله های غیر عرفیه، متفاهم عرفی از این روایت یعقل السید یعنی همونی که شکار بکنه و بخوره دیگه. خب بگذاریم راجع به این روایات مشهور آمدن گفتن که این روایات رو ما هم میکنیم که میگفت حرام است عقل سید ما ساده المحرم فهو میتتون لا یعقله محرمون ولا محل، اینو هم میکنیم بر جایی که محرم ذبح بکنه این سید را. روایات مجوزه اکل ما ساده المحرم رو هم میکنیم بر جایی که قتله المحرم به غیر ذبح، هم در کلام مشهور آمده که حرام است اکل ما ذبحه المحرم، و هم تو روایت معتبر اسحاق بن عمار و روایت وهب بن رب تعبیر اذا ذبح المحرم از صید بود فهو میتت لا یأکله محل ولا محرم. تقریب این بیان اینه که گفته میشه که آقا یا شما مرسله ابن ابی عمیر رو جزء روایات محرمه اکل سید قرار میدید یا نمیدید. اگر روایت مرسله ابن ابی عمر خارج بدونید از اون طایفه اولا، بگید یدفنه ارشاد است به اینکه که لعلا یبتلی به محضور الکفاره، اگه خارج میدونید فقط میمونه برای ما روایت وهب ابن وهب و معتبره اسحاق ابن عمار، اونم موضوع ذبحه، اذا ذبح المحرم الصید. اما طائفه مجوزه که میگفت که محل میتواند صید محرم را بخورد، اون مطلق اعم از این که ذبحه او قتله بالرمی او ارسال الکلب المعلم. خب قانون مطلق و مقید چی میگه؟ قانون مطلق و مقید همینو میگه، میگه ما بگیم روایات مجوزه ناظر است به اون جایی که محرم به غیر ذبح صید را شکار کرده است، حالا یا به رمی سهام یا به ارسال کلب معلم. معتبری اسحاق ابن عمار میشه اخذ که مطلقشون در خصوص ذبح و صید هم. نفرمایید آقا چه فرق میکنه ذبح با قتل به رمی او به ارسال کلب المعلم؟ ما چه میدونیم آقا، ملاکات تعبدیه است، ملاکات تعبدیه که توش معنی نداره ما بگیم چه فرق میکنه. شاید فرق کنه، فقها که فرق گذاشتن، روایات هم که فرق گذاشته، ما چجوری بگیم فرق نمیکنه؟ پس اگر مرسله ابن ابی عمیل اصلا به میان نیاد، مسئله واضحه که ذبح صید توسط محرم این باعث میشه که خوردن این صید بر همه بشه حرام به خاطر معتبر اسحاق ابن عمار. ولی اگر قتل صید توسط محرم به سبب آخری باشد، بر محل خوردن آن حلال میشه. اطلاق داره اتحان، معمولا صید رو با تیراندازی میکشن، حالا بعضی ها میرسن بالای سرش، چاقو دارن، فرصت دارن، اونجا ضرب میکنن، بحث دیگریست. اما خیلی جاها اصلا تا برسه او جان داده یا اصلا چاقو نداره همراه خودش، حمله این مطلق حمله بر فرد نادر که نیست، هم کنیم بر قتل به غیر زر میمونه تأخیر بیان از وقت حاجت، که دیگه این اگر بخواد گیر بده انسان به این تأخیر بیان از وقت حاجت، دیگه باید تمام این روایات رو با هم معارض بدونه در فقه، چون ما روایاتی که باید حمله مطلق بر مقید بکنیم در فقه زیاد داریم. سیره ائمه بوده بر این که اعتماد میکردن به مقیدهای منفصل، و در مورد مولایی که همچو سیره ای دارد اغلا جمع عرفی میکنن حمله مطلق بر مقید میکنن، یا لااقل اینی که ما فهمیدیم از روش ائمه که ما وظیفمون اینه که حمله مطلق بر مقید کنیم، به خاطر این که ائمه وقتی ترغیب کردن به عمل به این روایات و خیلی این حالت اطلاق و تغییر در روایات ما شایعه، این ممکنه بگیم اطلاق مقامیشن اقتضا میکنه که ما هم با حمل مطلق بر مقید به این روایات عمل کنیم، و الا در فقه خیلی ابواب مشکل تعارض درش به وجود میاد. و هر حال حالا این دیگه بحث در اصول در حمل مطلق و مقید باید بشه. اگر ما مرسله ابن ابی عمر را آوردیم وسط، گفتیم ما هم اقتضا میکنه که قتل المحرم للصید موجب لدفنه ای لا یجوز اکله ولو لمحل آخر. و نسبت بین این مرسله ابن ابی عمر و روایات مجوزه اکل ما صادق المحرم میشه چی؟ میشه تباین، میشه تباین. چون این میگه که ان محرم اصاب سیدن قال یدفنه، این مرسله ابن ابی عمر. روایات دیگر روایات مجوزه میگفت ان محرم اصاب سیدن لا بأس ان یأکل منه حلال. خب میشه نسبت، نسبت تباین. نسبت تباین که شد ما میبینیم نوبت میرسه به انقلاب نسبت. معتبره اسحاق ابن عمار میشه خطاب اخر، این ما سه خطاب پیدا میکنیم. مرسله ابن ابی عمر میگه لا یجوز و اکل و ما صادق المحرم، مفادش این میشه دیگه. روایات مجوزه میگه که یجوز و للمحل اکل و ما صادق المحرم. معتبر اسحاق ابن عمار میگه لا یجوز و للمحل اکل و ما ذبحه المحرم من الصید. شما در انقلاب نسبت چی میگید؟ اگر انقلاب نسبت رو قبول کنید، خب اینجا مساق کبرا انقلاب نسبت دیگه. این معتبر اسحاق ابن عمار که میگه لا یجوز و اکل و ما ذبحه المحرم من الصید، نسبتش با اون روایات مجوزه عموم خصوص مطلقه. روایات مجوزه میگه که لا بأس به اکل المحل ما صادق المحرم. ببخشید لا بأس دیگه، لا بأس، لا بأس گفتیم، لا بأس المحل اکل ما صادق المحرم. معتبر اسحاق ابن عمار میگه لا یجوز و اکل ما ذبحه المحرم. تخصیص میخوره این روایات مجوزه. مفاد روایات مجوزه میشه که لا بأس به اکل المحل ما صادق المحرم اذا قتله به غیر ذبح، چون قتل به ذبح را معتبر اسحاق ابن عمار تخصیص داد از این روایات مجوزه. وقتی روایات مجوزه شد خصوص تجویز اکل محرم ما صادق المحل به غیر ذبح، خود این روایات مجوزه بعد از تخصیص میشن اخص مطلق از اون مرسله ابن ابی عمر که میگم لا یجوز اکل ما صادق المحرم. و نتیجه میشه لا یجوز اکل ما صادق المحرم به ذبح، لا بأس به اکل ما صادق المحرم و قتله به غیر ذبح، مشکل هم میشه، تفصیل میشه بین ذبح و غیر ذبح. اگه ذبح بکنه محرم صید را، محل حق ندارد بخورد، ولی اگر به نحو دیگری آن را بکشد مثل تیراندازی و ارسال کلب معلق مانعی ندارد، محل آن را بخورد. ما هم که انقلاب نسبت رو قبول نداریم نتیجه همین میشه، چون روایاتی که معارضن میگیم تعارض و تطابق، ولی اون خطاب سوم رو که منکر نیستیم، ما انقلاب نسبت قبول نداریم، ولی فرقی با مخالف با قائلین به انقلاب نسبت در این جهت نمی کنیم که خطاب اخص مطلق رو ما حجت میدونیم. ما معتبر اسحاق ابن عمار رو که در خصوص ذبح المحرم للصید میگه که لا یجوز للمحل ان یأکله، اینو قبول داریم، این که طرف معارضه نیست، فوقش بقیه روایت تعارض کنه، این روایت رو که قبول داریم. ولذا در این مورد میگیم یحرم علی المحل ان یأکل ما ذبحه محرم من الصید. اختلاف ما با قائلین به کبرای انقلاب نسبت اینه که ما کبرای انقلاب نسبت رو جمع عرفی نمیدونیم. نتیجهش چیه؟ اجازه بدید نتیجهش رو بگم. تو مثال همون اکرم العالم و لا تکرم العالم مثال بزنیم که عادت کردیم به این مثال. اکرم العالم لا تکرم العالم، اکرم العالم هم عاده. ما که قائل به کبرای انقلاب نسبت نیستیم، اکرم العالم العادل رو قبول داریم، میگیم مفادش اینه اکرام عالم عادل واجبه. نسبت به اکرام عالم فاسق ما میگیم دلیل نداریم بر حرمتش. رجوع میکنیم به اصول عملیه. قائلین به کبرای انقلاب نسبت، اونا نه، اونا میگن اکرم العالم العادل لا تکرم العالم رو تخصیص میزنه، میشه لا تکرم العالم الفاسق. لا تکرم العالم الفاسق هم میاد اون اکرم العالم را تغییر میزنه. نتیجه میشه اکرام عالم عادل واجب، اکرام عالم فاسق حرام. اختلاف اینجوری پیش میاد. اینجا ما اختلافی نداریم، ما میگیم ازازه به المحرم استید روایت خاص فهو میتت الله یکنو محلن ولو محرم، به این مضمون ملتزم میشیم. راجع به غیر این فرض، اونجایی که قتل المحرم استید به غیر الذبح، قائلین به کبرای انقلاب نسبت از باب کبرای انقلاب نسبت دیگر حلال محل آن را بخورد، ما از باب اصالت الحل میگیم. اصل همه از اختلافی در اینجا و هم پیدا نمی کنیم. مرحوم آی داماد فرموده که این روایات نسبتش عموم و خصوص مطلق نیست، که فکر کنید نسبت عموم و خصوص مطلقه. یکی میگه اکل ما ذبحه المحرم و من الصید حرام، یکی میگه اکل ما قتله المحرم حلال. بعد بگیم خب عموم خصوص مطلق، ذبح باشد حرام است، محل آن را بخورد اگر محرم آن را ذبح کند، ولی اگر غیر ذبح باشد با تیراندازی آن را بکشد حلال است، محل آن را بخورد. ولی نسبت اون من وجهه چطور؟ ایشون میگه ما این روایت دیگه میگه که اذا ذبح المحرم از سید فهو میتا، مورد افتراق داره. مورد افتراقش کجاست؟ ساده محل و قدمه الى المحرم. یک محلی رفت آهوی رو شکار کرد، نوازشش داره میکنه، آورد تقدیم کرد به این محرم، نکشتتش. بعد این محرم پا روی وجدانش گذاشت، سر برید این آهو رو، میشه اذا ذبح المحرم الصید. وان که لم ما صاده المحرم، صاده المحرم مورد افتراق داره. چرا میگید که این روایت اسحاق بن عمار اخص مطلقه؟ اخص مطلق نباید مورد افتراق داشته باشه. این مورد افتراق داره. صاده محل و ذبحه محرم، این مورد افتراقه. این موثقه اسحاق بن عمار. چرا؟ اذا ذبح المحرم از سی سواء صاده به نفسه او صاده محل فقط جمعه اله. حالا آقای داماد میگن نیست. بعد آقای داماد فرمودن نسبت عموم الوجه شد، نسبت اون منوط شد. ما صادق المحرم فهو حلال سواء ذبحه ام لا. ما ذبحه المحرم حرام سواء صادقه ذلك المحرم او صادقه محل. نسبت اون منوط شد. اما عرف در این گونه موارد حمل میکنه این دو خطاب رو بر این که اونی که میگه لا بأس بما صادق المحرم میگه عدم الاقتضا، صید محرم مقتضی حرمت ندارد. اونی که میگه ما ذبح المحرم فهو حرام میگه ذبح محرم مقتضی حرمته و هم تلافی نداره. اینکه صید المحرم مقتضی حرمت نیست لا اقتضای، ذبح المحرم مقتضی حرمته، این با هم تلافی نداره. که مثل یکی میگه پنیر خوردن حلال است، یکی میگه خوردن چیزی که مضر به بدن باشد حرام است، تلافی با هم نداره. نسبت اون منوچه اکل الجبن حلال سواء کان مضرا بالبدن ام لا، اکل ما یضر بالبدن حرام سواء کان مضر جبنا ام لا. اما عرف میگه جبن بودن مقتضی حرمت نیست، منافات نداره یه عنوان دیگری منطبق بشود بر اکل جبن که او مقتضی حرمت باشه. یه حالا تثبیت کنم بر مقام، بر یک فرعی رو عرض کنم در مقام هم همینه دیگه، صید المحرم مقتضی حرمت نیست، منافات نداره که ذبح او مقتضی حرمت باشه، ولی در نتیجه همون میشه که بین ذبح و غیر ذبح تفصیل بدیم. اما با این بیان جدید ما حالا اشکال فرمایش ایشون رو عرض کنیم. این فرمایشون رو قبول نمیتونیم بکنیم چون صادق المحرم اصلا انصرافش از قتله المحرم، ما صادق المحرم فلا بأس عن للمحل ان یاکله، اصلا ما صادق المحرم یعنی ما قتله المحرم، نه اونی که زنده بگیرتش تحویل محل بده. خلاف ظاهره ما صادق المحرم ظروفی یعنی ما قتله المحرم به صید. خب ما قتله المحرم به صید با ما ذبحه المحرم و من الصید نسبتش چیه؟ اون خود مطلقه دیگه. ما قتل الصید و ذبح الصید نسبت اون خود مطلقه. آقا قتل و سید ام از زبهان و غیر زب زب و سید خصوص زب نسان اون خود مطلق نه اون منور. پس این بیان تمام نیست. اما اصل کبرای مقتضی و لا مقتضی این بحث مهمیه، انشالله با تطبیق آن بر بعض مباحث فقهیه فردا اون رو بحث میکنیم و جلسه رو دو هفتهی تعطیل میکنیم ان شاء الله تا بعد از عید قدیر. فردا جلسه هست.